بذارید این رو اشاره داشته باشیم. خب تأثیرات زیادی رو ساسانیان در جهان اون روز گذاشتن، اشاره داشتم، حتی تا آفریقا، حتی در هند، حتی در اروپای غربی، در جای جای آن زمان ساسانیان در حوزه‌های مختلف و فرهنگ و تمدن تاثیرگذار بودند. حتی بعد از ساسانیان هم در بعد از اسلام که حالا اسلام وارد ایران میشه، باز هم ما این تاثیرات رو می‌بینیم.
بله.
ما بناهایی که بعداً ساخته میشه، معماری‌هایی که ساخته میشه، حتی اون سکه‌هایی که زرد میشه، درون مایه‌اش از دوره ساسانیان هست. تاثیرات زیادی رو می‌ذاره. شما حتی اون اوستا رو هم نگاه کنید، ببینیم که شاهنامه تاثیرات زیادی رو از اوستا داره. یعنی اهمیت اوستا این بود که ما شاهنامه هخامنشی رو که بعد از اون ما شاهنامه فردوسی رو داریم، وامدار این اتفاق است. یعنی شاهنامه فردوسی برگرفته از اون نگاه حماسی دوره ساسانیان هست، مسائل دینی دوره ساسانیان هست که ببینید در حوزه اوستا ما مشاهده می‌کنیم. در شاهنامه می‌خوام ببینیم تاثیرات زیادی رو دوره 27 ساله ساسانیان بر جهان اون روز در نقاط مختلف آن روز گذاشته، به ویژه بعد از اسلام در ایران. و ما این رو در جای جای، حالا در حوزه معماری هست، در حوزه فرهنگ و تمدن هست، در حوزه مسائل دینی هست، حتی اشاره داشتم که ضرب سکه هست و مسائل اینچنینی رو ما میبینیم که تأثیرات خودش رو مطمئنن به جای گذاشته.
بله بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای وهاب زاده.
خواهش میکنم جناب مؤمنی،
از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خدا بخیر،
خدا نگهدارت.
خدا بخیر شما. خدا
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقانه نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارم ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جنان، منظره نسل جهان، عشق من ایران.
سرزمین من.
حکومت ساسانیان پس از مرگ خسرو پرویز نابسامان شد، به طوری که در مدت 4 سال بیش از 10 نفر به تخت پادشاهی نشستند. مردم از دست این حکومت ناراضی بودند و به دلیل مالیات‌های سنگین، بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های اجتماعی، طغیان شدن رودهای دجله و فرات و شکسته شدن سدها و نابود شدن بخش گسترده‌ای از مزارع و شیوع بیماری‌های طاعون و وبا، اوضاع را بدتر کرده بود. ابوبکر دستور حمله به ایران را صادر کرد. نخستین جنگ آنها در زمان عمر قادسیه نام داشت که ارتش ساسانی شکست خورد و چند سال بعد جنگ نهاوند ضربه نهایی را بر ارتش ساسانی وارد کرد، به طوری که آخرین پادشاه ساسانی یزدگرد سوم دیگر نتوانست مقاومت کند و پا به فرار گذاشت، اما به دست آسیابانی در مرو به قتل رسید و اینگونه حکومت ساسانی به پایان رسید.
درباره نظام طبقاتی در جامعه ساسانیان می‌خواهم با جناب آقای دکتر علی پری تهرابند، استاد محترم دانشگاه، گفتگو بکنم. آقای دکتر به شما سلام.
بندم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و یکایک شنوندگان عزیز، خدمت هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یک سلسله و دودمانی که 400 سال، بیش از 400 سال حیات داره، حتما در واقع یک جهان‌نگری داره، یک در واقع الگوهای ذهنی داره که بر اساس اون طبعا میتونه انقدر بلند مدت هم حکمرانی بکنه. من میخوام از این برسم به همین موضوع طبقاتی بودن جامعه ایران در دوره ساسانیان که 4 طبقه بودن. میخوام بدونم که این طبقات آیا بر اساس یک اقتضای طبیعی جامعه ایران به وجود اومده بود، یا اینکه این بر اساس نگرش خود ساسانیان شکل گرفته بود؟ اصلا این شکل گیری این طبقات در جامعه ایران چگونه بود؟
از کنون خدمت عزتری و عزیزان شنونده که در نگاهی به جوامع انسانی مناطق شرق، حالا به ویژه حوزه خاورمیانه و خاور دور، ما به یک شکلی با بحث نظام‌های طبقاتی یا نظام کاسی رو در رو هستیم. این در واقع زمانی که مالکیت در جوامع انسانی مطرح میشه، تقسیم وظایف صورت میگیره، و به تدریج بحث خودرانی و فرمان روایی مطرح میشه، خب به تبع این جریان نظام کاستی یا نظام طبقاتی هم در جوامع کهن سر و سامان پیدا میکنه.
بله.
ما بر اساس منبع اوستا خب نظام طبقاتی رو داریم، یعنی تقسیم بندی عرض کنم خدمتشون طبقات اجتماعی از روحانیون و جنگاوران و طبقات عامه مردم رو داریم که در اوستا بهش اشاره شده. البته این نوع طبق بندی بیشتر بر اساس شرح وظایف و سر و سامان دادن به امور اجتماعی جامعه در متن اوستا ذکر شده.
بهم.
اما نکته در خور توجه هستش که در کنار سرزمین ما هندوستان هم از این وضعیت مشابه برخوردار و نظام کاستیش که داشت و تا به امروز هم تداوم داره به تعبیری.
بهم.
حالا با یک مقدار فضای مدرنی که صورت گرفته این فضا وجود داره. نکته مهمی که باید عرض کنم خدمت شما، در دوره ساسانیان خب ما در دو سلسله بسیار مهم رو پشت سر می‌ذاریم، در زمانی که ساسانیان در رأس امور هستن، حکومت اشکانیان و حکومت هخامنشیان. خب در این وضعیت ما تقسیم وظایف داریم، اما نظام طبقاتی یا نظام کاستی به معنایی که در دوره ساسانیان هست وجود نداره. علت اصلش این هستش که در دوره‌ای که ساسانیان به عنوان میراثدار هخامنشی‌ها به مقتل قدرت میرسن و اشکانیان رو مزمهر میکنن، از یک ساختار حکومتی برخوردار هستن، اون هم در واقع تمرکزگرایی در امور حکومتی هست که اردشیر بابکان این کار رو انجام میده و به تعبیری در قالب رسمیت بخشیدن به آیین زرتشت که به عنوان دین رسمی مطرح میشه. خب این نظام کاستی هم برگرفته از اوستا در جامعه ایران مطرح میشه و واسطه یوشن سالار که طبقات عامه رو مدیریت میکرد و به همین نسبت تا برسیم به بحث دبیران، جنگاوران و روحانیون یا آسروان که هر کدوم از اینها هم در طبقات نظام اجتماعی خودشون افرادی رو داشتن که بر اساس نوع عملکردشون، نوع کارکردشون، بینش و ذهنیت که داشتن در قالب‌های مختلف و در ساختار طبقاتی نقش‌مایه‌هایی داشتن. مثلا تنصر رو ما به عنوان یک موبد می‌بینیم که در اعمال قدرت و در ساختار قدرت نظام ساسانی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنه. اتفاقاً سختگیری هایی که موبدان در اون مقطع زمان نسبت به عامه مردم انجام میدن کم کم زمینه هایی رو فراهم میکنه. مثلا در شرق گرایش به بوداییسم هست، در غرب نگرش به مسیحیت هست و به همین نسبت هستش که ما اولین کلیسای جهان رو در ایران داریم و این نکته خیلی مهمی هستش که فضای ایران بسترساز پذیرش سایر ادیان هم میشه. و خب این نظام طبقات و نظام کاستی هم میتونیم بگیم در دوره ساسانیان در ابتدا و در اواسط حکومت ساسانی عامل قدرت بخش ساسانیان هست، اما در اواخر به دلیل اعمال نفوذ موبدان و موبدان در ساختار اجتماعی تبدیل میشه به یک نقطه ضعفی که به هر صورت با اگر اسلام هم به ایران ورود پیدا نمیکرد قاعدتا جامعه ایران به سمت مسیحیت سوق پیدا میکرد.
عجب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. این نکته که در مورد اولین کلیسای جهان در ایران گفتید برام جالب بود. هست اون کلیسا هنوز موجوده؟
بله بله، در منطقه چالدوران کلیسا رو ما داریم. قره کلیسا بسیار معروف هم هستش. متأسفانه در مهندسی فرهنگی که ما باید بهش بپردازیم تبلیغات آنچنانی انجام ندادیم.
بله.
و در برابر دنیای غرب از این عناصر میتونیم استفاده کنیم که ایران همیشه مهد سیاست‌های تسامح و تساهل بوده و بسیاری از ادیان در ایران نشو نما پیدا کردن، گسترش پیدا کردن، کمان که فلسفه نو افلاطونی هم در گندی شاپور نقش مایه خودش رو ایفا میکنه و به جهانیان معرفی میشه.
درسته. حالا یه اشاره هم کردید به این که نظام طبقاتی در هند همچنان هم میتونیم بگیم که برقرار مونده. بعد از ورود اسلام به ایران به هر حال آموزه‌های دیگری رو اسلام در نظر داشت، از جمله اینکه برابری و برادری رو تبلیغ میکرد.
بله، با این شعار وارد میشه. بله
بله، با ورود اسلام به ایران آیا اون نظام طبقاتی، حالا درسته که ممکن رسما از بین رفته باشه، اما در عمل هم تو جامعه ایران کارکرد خودش رو از دست داد واقعا؟
بله، ببین تا حد زیادی این کارکرد از دست رفت، چرا که منشأ مقبولیت و مشروعیت قدرت از مرکزیت ایران به منطقه دیگه منتقل میشه.
بله.
چرا ساختار دیوان سالاری ایران به درباره یا جایگاه خلافت عباسی و بنی امیه و سایر عناصر منتقل میشه، اما به هر طریق اون جایگاه خودش از دست میده و کمرنگ میشه. اما این گونه است که به طور کلی بگیم نظام طبقاتی از بین میره. شما ببینید مثلا دهقانان رو در فضای فرهنگی ایران داریم، نمونش مثلا فردوسی.
بله.
که در همون تا سال 95 تا سال 150 هجری هم اینها دارای جایگاه ویژه‌ای هستند و در تغییر تحولات جامعه ایفاگر نقش هستند.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر علی پری تهرابند. اگر نکته دیگری ندارید با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، از دیگری ندارم. ایشالا در فرصت دیگه اگر روی کردی به تاریخ ایران داشتیم وقت
بله هم. حتما با افتخار و از شما میآموزیم. خدا نگهدار.
خدا یار نگهدار شما.
می توان گذشته را به خدمت خان درآورد، البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را و سیره ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره توی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز، در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من بهترین من، میهن من ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من ایران.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه. بقای 23 دی ماه رو خدمتتون عرض میکنم. اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1210 که زادروز ابوالمعالی کلباسی هستش. محمد معروف میرزا ابوالمعالی از فقیهان و متکلمین حوزه علمیه اصفهان هستش. ایشون متولد اصفهان هستند. پدرشون محمد ابراهیم صاحب کتاب‌های اشارات الاصول و منهاج الهدایه. خود آیت الله میرزا ابوالمعالی از شاگردان سید محمد شهشهانی و سید حسن مدرس اصفهانی معروف به میر محمد صادقی هستش. آیت الله میرزا ابوالمعالی کلباسی به مدت 40 سال تدریس در حوزه علمی اصفهان رو انجام داد. از شاگردان ایشون میشه با آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی، آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی، آغازی عربی، علامه ناینی و حاج آقا رحیم ارباب شارکه. از ابوالمعالی کلباسی آثاری هم باقی مونده که میشه به الرسائل الرجالیه که در علم رجال هستش اشاره کرد و همچنین الاستشفاء به تربت شریفت الحسینیه که درباره وجه شفای گونه تربت امام حسین هست، شرح بر زیارت عاشورا و شرح بر خطبه شخشقیه از دیگر آثار ایشون هستش. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1284 که تحصن فقیهان تهران در حضرت عبدالعظیم حسنی به پایان رسید. وقتی در واقع عین الدوله و حاکم تهران علاءالدوله یک سری اقداماتی رو انجام دادن، از جمله به چوب بستن تجار قند توسط علاءالدوله حاکم تهران و رفتاری که عبدالمجید میرزا عین الدوله با فقها داشت و همچنین تصاویری که از میسیونوز بلژیکی که در واقع در یک مجلس بالماسکه بود و دیگری لباس علما رو پوشته بود در حال قلم کشتن، اعتراضات به این نوع رفتارها و همچنین وضعیت بد اقتصادی هم که وجود داشتش، اینها موجب شد که فقیهان تهران در 22 آذر 1284 تهران رو ترک کنن و به در واقع بقعه مبارکه حضرت عبدالعظیم حسنی در جنوب تهران پناه ببرن و در اونجا متحصن بشن. چندین بار مظفرالدین شاه قاجار قاصد و پیک فرستاد تا فقیهان رو از در واقع این اقدامش رو منصرف کنه. اما فقیهان تهران که شامل آیت الله سید عبدالله بهبهانی و آیت الله سید محمد طباطبایی و سید کمال افجهی و میرزا مصطفی و میرزا مرتضی آشتیانی فرزندان میرزا حسن آشتیانی بودن، همچنان بر تحسن اصرار ورزیدن تا اینکه نهایت با 8 تقاضا که دولت موافقت کرد، مظفرالدین شاه موافقت کرد با این 8 تقاضا، قرار شد که تحسنشون رو پایان بدن که در 21 آذر 1284 این تحسن پایان یافت. که از اون 8 تقاضایی که داشتن، که نبودن عسکر گاریچی در راه قم تهران بود که در واقع عسکر گاریچی حالت کنترات داشت راه قم تهران رو و به زنان و مردان بی حرمتی میکرد و یک سری گزارش های درباره حق حرمت مردم رسیده بود. دوم، بازگردوندن حاجی سید محمد رضا از فقیهان کرمان که تبعید شده و به خاطر اختلافی که با حاکم کرمان داشت از رفسنجان به کرمان برگردنده بشه. بازگردوندن کلیت مدرسه مردی به شیخ مرتضی آشتیانی فرزند میرزا حسن آشتیانی. چهارمین تقاضای فقیهان تهران که مهمترین تقاضای اینها بود، بنای عدالتخانه بود که در این عدالتخانه شاه و گدا در برابر قانون مساوی باشن. پنجمیش، روانگردانیدن یا اجرای قانون اسلام. ششمی، عدل موسیونوز از گمرک و مالیه بود. هفتمین در واقع تقاضای اونها، عدل علاءالدوله از حکومت تهران. و هشتمین تقاضا این بود که از مواجب و مستمری که پولی کم نکنن. و خب یکی از مواردی که عرض کردم موجب شده بود که در واقع تحسن صورت بگیره، اون وضعیت بده اقتصادی بود که وجود داشت و این تقاضاها رو مظفرالدین شاه قاجار باش موافقت کرد. اما نکته اینجا بود که مهمترین تقاضا در واقع هم بنای عدالتخانه بود که یحیی دولت آبادی ادعا میکنه من این تقاضا رو به تقاضاهای خفقانی علما اضافه کردم و در واقع شد 8 تقاضا، ولی خب بنای عدالتخانه صورت نگرفت و به منجر به اعتراض فقها و مردم شد و نهایت به مهاجرت کبرا که مهاجرت به قم بود و نهایتا به در واقع مشروطه شدن ایران منجر شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1332 که غلام علی میکده وزیر راه دولت فضل الله زاهدی به دستور نخست وزیر بازداشت شد. غلام علی میکده که تحصیل کرده دانشگاه اشتوتگارت آلمان در رشته مهندسی سد و آبیاری بود، خدمتش در دولت رو با استخدام در وزارت راه آغاز کرده بود و تا معاونت وزارت راه رفته بود. بعد از کودتای 28 مرداد 1332 توسط فضل الله زاهدی به وزیری راه رسید و در روز 20 دی 1332 و به خاطر اختلافی که با نخست وزیر پیدا کرد، کارشون به در واقع جر و بحث کشید و این به نوعی درگیری لفظی پیدا کردن و فضل الله زاهدی رو از دولت اخراج کرد. روز بعد به دستور نخست وزیر غلام علی میکده بازداشت شد و به دژمان مرکز منتقل شد و تا سال 1334 هیچ در واقع شغلی به اون واگذار نشد، تا اینکه در سال 1334 وقتی مهندس مهدی بازرگان از مدیر عاملی شرکت منطقه یاد تهران برکنار شد، غلام علی میکده جایگزین او شد و تا سال 1336 مدیر عاملی شرکت منطقه یاد تهران رو به عهده داشت. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط است به سال 1350 که در گذشت آیت الله محمد صالح حائری مازندرانی هست. ایشون معروف به علامه سمنانی بودن، متولد کربلا، اصالت هم متعلق به مازندران بودن، شهر بابل. به خاطر در واقع اینکه پدرشون برای تحصیل علوم دینی به کربلا رفته بودن، ایشون هم در کربلا متولد شد. پدرش میرزا فضل الله مجتهد حائری مازندرانی بود، علامه سمنانی که هم در واقع عرض میکنم خدمتتون که چرا به علامه سمنانی معروف بود. ایشون تحصیلاتش رو در کربلا و نجف انجام داد، شاگرد آخوند خراسانی و حسین نجل خلیل تهرانی بود. بعد از اینکه به اشتهار رسید به ایران بازگشت و در بابل اقامت گزید، در شهر بابل که در واقع شهر اجدادیش بود به تدریس امامت جماعت پرداخت، تا اینکه در ابتدای سلطنت رضا شاه به خاطر مخالفتی که با اقدامات در واقع حکومت داشت مدتی زندانی و بعد از اون به سمنان تبعید شد و به خاطر اقامت در سمنان که مدت طولانی بود و تا زمان در واقع در گذشتش در سمنان باقی موند، ایشون با وجود اینکه به عنوان در واقع آیت الله حائری مازندرانی شناخته میشد، بعد از اون به علامه سمنانی معروف شد. ایشون دارای ذوق شعری هم بود، در فلسفه و حکمت استاد بودن و در واقع تبحرشون در حکمت و فلسفه مورد تجلیل کسانی مثل جلال الدین همایی، بدیع‌الزمان فروزانفر و علامه محمد تقی جعفری بود. و همچنین ایشون دارای ذوق شعری بودن و دارای مراوده با نیمایوشیج پدر شعر نوع فارسی بودن. از ایشون آثاری هم باقی مونده، از جمله آثاریشون سبکیت ذهب هست، دیگری الاسکناسیه که در بیان احکام اسکناس هست، رساله بدای الحکم فی کشف خدای بدای الحکم و دیگری الدین القویم. همطور که عرض کردم ایشون در سال 1350 در چنین روزی از دنیا رفتن. تا برنامه دیگر و امروز در تاریخ دیگر شما رو به خدای ممنون می سپارم.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، سرزمین
عاشقی. شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
با استاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
خب در دقایق و ثانیه‌های پایانی برنامه امروز سرزمین من هستیم. سری هم بزنیم به سامانه پیام کوتاه 30558 و پیامک‌های شما. آقای ولی گودرزی از ملایر نوشتن تپه نوشیجان بنای خشتی بجا مانده از زمان مادها که در 10 کیلومتری ملایر واقع شده. و همینطور آقای حکمتی از مشهد مقدس نوشتن خانه توکلی مشهد. خب آقای مومنی به پایان برنامه رسیدیم، اگر نکته‌ای باقی مونده از زبان شما بشنویم.
نه خواهش میکنم، سپاسگزارم از شنونده‌های محترم و امیدوارم که گفتگوهای امروز براشون مفید بوده باشه. خداحافظی میکنم.
انشاءالله. سپاسگزاریم از شما دوستان شنونده که تا پایان با ما همراه بودید. تا فردا، خداحافظ.
شرکت سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول‌های آتش نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندرهای فولادی بدون درز با قابلیت شارژ مجدد، کپسول‌های اکسیژن طبی، سیلندرهای اطفای حریق CO2 و کپسول‌های آتش خاموشکن پودری با نام‌های تجاری سعدی و هونامیک. همواره کوشیده‌ایم که کیفیت را در اولویت تولید خود قرار دهیم. شرکت سیلندر امید فردا،
کیفیت و تخصص را از گذشته دور آموخته ایم. سیمان شرق، ساخت سازه های محکم و استوار از گذشته دور تا کنون. در این سالها کیفیت رمز ماندگاری ماست. سیمان شرق، پیشتاز در کیفیت، پایدار در توسعه.
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95
95-95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
جای خالی یک فرش زیبا، خانواده ای که مدت هاست منتظر فرش و تو میمونی و همه این خواسته ها درست همون لحظه است که سرای ایرانی به دادت میرسه. جایی که میتونی با ارسال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی انواع مختلف فرش رو خیلی آسون خریداری کنی. یک خرید مطمئن و ارزان از سرای فرش در سرای ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویت پول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول. ویت پول،
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشتی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شروع اقساط از تابستون 1402. میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
سری سری بچه‌ها، باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران